أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به روغن مالی در جهت اصلاح پوست صورت، زیبایی پوست صورت، روایاتی خوندیم که روغن به روغن مالی برای زبری پوست خوبه، برای نرمی پوست خوبه، برای زیبایی پوست هم و روشنی پوست هم خوبه. الان برای چهارم روغن مالی زشتی صورت رو برطرف می کند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه: الدهن یذهب بالسوء، روغن سوء را برطرف می کند. سوء در لغت به معنای بیماری میاد، به معنای پیسی هم میاد، بیشتر به معنای بیماری. و یذهب بالسوء به معنای زشتی هم میاد. قبح به معنای قبح، زشت، زشت بودن. ظاهر این روایت این است که روغن مالی زشتی صورت رو از بین میبرد، زشتی را از بین میبرد. یذهب بالسوء، زشتی، زشتی را برطرف میکند. بله، بیشتر معنای کلمه سوء همون زشتی، البته بیماری هم میاد، استعمال میشه، منتها نادر، کمه. به معنای عرض کردم پیسی هم میاد. علی و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، سفید میشه ولی بدون این که پیسی داشته باشه. من غیر سوء اینجوری تفسیر شده در روایت، معنا شده سوء یعنی پیسی. پس سوء یعنی پیسی، سوء یعنی زشتی، قبح سو یعنی بیماری، ولی اینجا بیشتر مراد همون قبح است. قبح و زشتی صورت را برطرف میکنه. خب معلومه وقتی صورت روشن میکنه زبریش درمان میکنه و باعث نرمی و تراوت صورت میشه. البته بدنبال او هم زیبایی و برطرف شدن زشتی است. پنجمین خاصیتش این است که ضعف پوست را درمان میکنه. پوستی که خیلی خوش شده، نازک شده، چسبیده و تیره شده است، درمان میکنه، باعث رشدش، نموش، شادابیش. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید: دهن اللیل، و بته مقید کرده به شب، دهن اللیل یجری فی العروق، در رگها جریان پیدا می کند. و یربی البشره، باعث رشد و نمو و بال پرورش پوست است. از اون نازکی و از اون خشکی خارجش می کنه، یه خورده شادابش می کنه و زخیم میشه، پرورش پیدا می کنه، پروبال می گیره. پوست از حالت خشکی و بله نازک بودن خارجش میکنه. یوربی، تربیت یعنی پرورش، پرورش دهنده پوست است. خیلی خوب چاقش میکنه خلاصه. بله موه. بله ششمین خاصیتش این است که غنا و مایه‌داری را نشون میده. غنا مایه‌داری یعنی کسی که شخص رو میبینه، اگر کسی از روغن استفاده میکنه و شخص او را میبینه فکر میکنه این آقا پول داره، انقدر در ناز و نعمت و ظرافتی که داره معلوم میشه این آقا مثلا تو ناز و نعمت زندگی کرده، پول دار است و مایه داری است. نشانه این مسائل است، نشانه مایه داری است، نشانه بله ناز و نعمت، در ناز و نعمت بودن است. اینهایی که در ناز و نعمت زندگی میکنند صورتهای سفید و شاداب دارند. در قرآن میفرماید تعرفو فی وجوههم نظرت النعیم، اهل بهشت در صورتهاشون نظرت شادابی و طراوت اهل نعمت ظاهر میشه و شناخته میشه و دیده میشه که اینها اهل ناز و نعمتند، اهل در ناز و نعمت زندگی کردن. برعکس فقر، فقر هم آثارش را روی صورت میذاره. میبینی شخص را میبینی صورت مثلا خشکیده چروکیده و آثار نداری روی صورت ظاهر میشه، آثار محرومیت روی صورت ظاهر میشه. اسلام از مایه‌داری و پولداری همون ظاهرش دوست داره که انسان باید به شکل و به مظهر انسان مایه‌دار ظاهر بشه، هرچند هیچی نداره باید به مظهر. به همین جهت ما بهترین لباس ها می پوشیدن، صورت مثلا صورت ها باید شاداب باشه، مثل صورت یک مرفه باشه و اون با استفاده از روغنه. روغن این خصوصیت را داره، باعث شادابی صورت، باعث این است که انسان وقتی میبینه شخص رو فکر میکنه این آقا خیلی مرفهه. روایتی داریم از امام صادق الدهن یظهر الغنا، روغن اظهار میکنه غنا را، ممکنه نباشه غنا ولی اظهارش میکنه. ظاهر انسان، ظاهره انسان مایه‌داریست، انسانی که در رفاه و در نعمت زندگی کرده. و به این روایت بله شیخ صدوق هم نقل میکنه در کتاب خصال. خیلی خوب، البته این روایاتی که الان خوندیم کلش نوع روغن رو معین نکرده از چه روغنی باید استفاده بشه، شاید اطلاق داره هر روغن، هر روغنی خصوصیت رو داره و این فواید و این آثار رو داره. هر روغن اختصاص به روغن خاصی نداره. البته زمانش و معاین مکانش و شرایطش و محل روغن مالی را هم نشون نداده، بیان نکرده، صرفا میگه روغن مالی خوبه. اما روغن مالی کدوم قسمت، روغن مالی با چه روغنی، این را روایت بیان، این روایت قبلی بیان نکرده. و بله میشه گفت با هر روغنی، میشه گفت هم هر جایی که قراره ظاهرش که اینه، هر جایی که قراره اونجا تأثیر و تغییر و تغییراتی در صورت بگیره، سفید بشه، روشن بشه، نرم بشه، نازک بشه، لطیف بشه، شاداب بشه، همونجا باید روغن مالی کرد. صورت بخواییم اینجوری باشه باید صورت را روغن مالی کنیم. موها میخواییم زیبا باشه باید موها را روغن مالی کنیم. بقیه بدن، دستا، پاها هم همینجوره. هر قسمتی که میخواییم شاداب باشه، با تراوت باشه، سفید باشه و زیبا باشه، همونجا را باید روغن مالی کنیم. اگر قرار مثلا روغن مالی موهای سر صورت را زیبا کنه، این نیاز به دلیل داره. اگر بخواییم بگیم که روغن مالی صورت، صورت را شاداب کند، این چیزی پذیرفته، ظاهر کلام هم اینه. ولی اگر بخواییم بگیم، فرض کنید که روغن ریختن روغن در ناف صورت را شاداب میکنه، این دلیل میخواد. اینا دیگه تابع دلیل خواهیم بود. ولی در این حد ما از این روایات به دست میاریم که روغن مالی هر قسمت اون قسمت را شاداب میکنه، اون قسمت را سفید میکنه، زیبا میکنه. خیلی خوب درباره انواع روغن ها روایاتی هم داریم، داله بر انواع روغن هایی که باید استفاده بشه. اولین روغن، روغن بنفشه است. این سید روغن هاست و خیلی در روایات مدح شده، با بالاترین مدح، بالاترین تعریف این روغن در روایات ذکر شده. علی حال خیلی اصرار داره و تأکید داره روی روغن بنفشه، روی روغن مالی به طور کلی، ولی روی روغن بنفشه تأکید زیادی وارد شده، مدح عجیبی وارد شده. می‌فرماید برتری روغن بنفشه بر دیگر روغن‌ها مانند برتری ما اهل بیت بر دیگر مردمان است، این چیزی نیست که قابل درک باشه. یا برعکس، امام می‌فرماید برتری ما بر دیگر مردمان مثل برتری روغن بنفشه بر دیگر روغن‌ها است، که نه این مسئله مسلمه و شکی درش نیست. برتری روغن بنفشه که امام از راه روغن میخواد اثبات کنه برتری خودشون، این خیلی چیز عجیبی است واقعا. پیامبر فرمود که ان فضلنا اهل البیت، برتری ما اهل بیت، على سایر الناس، بر دیگر مردمان، که فضل دهن البنفسجی على سایر الادهان، مانند برتری روغن بنفشه بر دیگر روغن هاست. ببین پیامبر خودشونو به روغن بنفشه مقایسه میکنن، چقدر این روغن بنفشه عظمتی داره، چقدر ارزشی داره که پیامبر و ائمه خودشونو با روغن بنفشه مقایسه میکنن. این خیلی، من وقتی فکرش میکنم سرم سوت میزنه، چی چیزی چقدر اهمیتی داره این روغن بنفشه و مردم نوعا غافلن از این نعمت، چقدر برتری داره. مگر میشه گفت چه برتری پیامبر و ائمه بر دیگر مردمان چقدر است؟ قابل حصر نیست، قابل حد نیست، قابل درک نیست، چون بنا وسیله ارتباط بین خالق و مخلوق. یه طرفشون ما میبینیم، اینی که طرف مخلوق میبینیم، طرف خالق که نمیبینیم. اینا چه عظمتی دارن. حالا یه حال این کار بین حرفان بله، نه اینا دیگه عرفیه. بله بله، نه البته منظور چون ائمه بیان نکردن معلوم میشه همون روش عرفی باید پیگیری بشه، همون روش عرفیه. بله بله بله، اینا روایتش انشاءالله میشود اینجا بخونیم یا جای دیگه. روغن بنفشه خیلی از بیماری ها را درمان میکنه، ضربه مغزی را درمان میکنه، بنابر روایات ضربه مغزی را درمان میکنه، مغز را باعث رشد مغز، آسیبای مغزی. بله بعید نیست بخاطر سردیش کنه، که البته سرد و گرمه هر دو. حالا یه حالین همه اینها را که ذکر کردم منشاء روایی داره، چون یجری فی العروق و یفتح السدد در روایت داریم، در رگها جریان پیدا می کند و راه بسته شده را باز می کند. هم خوردنش هم مالیدن، هم مالیدن هم خوردن. دهن لیل منظور مالیدنه، دهن لیل روایت شمی خونیم، اینا اشاره می کنم. خیلی خوب، روایت دیگری داریم، میفرماید علیکم بدهن البنفسج، بر شما باد روغن بنفشه. علیکم بدهن البنفسج فان له فضلا علی الادهان، زیرا روغن بنفشه برتری دارد بر دیگر روغن ها، که فضلی علی سایر الناس، مانند برتری من پیامبر بر دیگر مردمان است. چقدر این واقعا این میشه یک کتابی درباره این علمیه که این روغن بنفشه مانند خود پیامبری ارزش داره، در حد پیامبری ارزش داره. این پیامبر روغن هاست، این چی هست، چه فوایدی داره، چه میکانیزمی داره، چه خواصی داره. این واقعا یه دانشگاه هست، کار داره. روایت سومی فرمود از پیامبر فرمود فضل البنفسج علی الادهان کفضل الاسلام علی سایر الادیان، برتری روغن بنفشه بر دیگر روغن ها مانند برتری اسلام بر دیگر دین هاست، که دین کامل اسلام، دین کامل برتری دین اسلام بر دیگر دین هاست اصلا قابل تصور نیست. خیلی خوب، البته چی؟ الان وقتشه، الان چون قیمتش بالا رفته تو بازار خیلی فراوان شده امسان، همه رفتن جمع کردن، از همه الان اومده تو بازار. شاید بشه، من نمیدونم. خوبه؟ شاید. چی؟ اینایی که ضربه مغزی میشن از طبقه دوم سوم به سرم بیفته فورا روغن بنفشه تو بینیش بریزن به زندگی بر میگرد. روایتی از پیامبر داریم که این راز روغن بنفشه را بیان میکنه، فرماید ادهنو بالبنفسج، روغن مالی کنید اون هم با روغن بنفشه، فانها بارد فی الصیف، در تابستان سرد است، خنک است، و حار فی الشتاء، در زمستان گرم است. ببین این اتوماته، روغن اتومات در خود به خود در تابستان سرد و خنک است، در زمستان گرم است، گرم و ملایم است. خیلی خوب، شاید بله، روایت دیگری هم کلینی نقل میکنه از علی بن حسان عن عبد الرحمن بن کثیر قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام، نزد امام صادق بودم، فدخل عليه مهزم، یه شخصی به نام مهزم بر امام صادق وارد شده، فقال لي ابو عبد الله عليه السلام، امام صادق به من فرمود ادع لنا الجاريه، اون کنیز و خادم مال خادمه و مستخدمه را صدا بزن، بله، تجی اونا بدهنن و کحل برای ما روغن بیاره و سرمه، فدعوتو بها، من هم صداش زدم، فجاعت به قارورتی بنفسج، شیشه روغن بنفسه آورد، و کان بله یومن شدید البرد، هوا زمستانی بود، سرد هست، شدیدن سرد هست، بله، امام فصب مهزم فی راحتیهی منها، مهزم هم یه قدری از این روغن در روی دست و دستش ریخت، ثم قال جعل تفیداک هذا بنفس جون و هذا البرد شدید، که انه اعتراض میکنم بر امام، این بنفشه است و این سرما، بنفشه و این سرما، فهذا البرد الشديد، فقال وما باله يا مهزن، امام فرمود چه مشکلی داره؟ فقال ان متطببين بالكوفه، دکترهای ما در، طبیبان ما در کوفه، يزعمون ان البنفسج بارد، اینا ادعا میکنن که روغن بنفشه سرد است، فقال هو بارد في الصيف لين حار في الشتاء، امام فرمود در تابستان زرد است و در زمستان گرم است، روغن بنفشه در زمستان گرم است، در تابستان سرد است، حارون بله لینون حارون فی الشتاء، این تغییر و تبدل اتومات در او به وجود میاد، در تابستان چون هوا گرمه و نیاز به سردی هست روغن بنفشه سرد است، در زمستان چون هوا سرد است و نیاز به گرمی هست روغن بنفشه گرمه. خیلی خوب، چیه؟ یکی بادنجان بود خوندیم در جلد دو خوندیم، انشاءالله خواهیم خوند، این در جلد دو بادنجان هم گرم و سرد میشه. روایت عجیب اینه، حالا اون مهمه ولی این عجیب تره، این واقعا عجیبه، نسبیتی که در بنفشه هست واقعا تکان دهنده است. فرمایید که ابن بسطام نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود قال ان البنفسج حار فی الشتاء، روغن بنفشه در زمستان گرم است، بارد فی الصیف در تابستان سرد است، لین لشیعتنا یابس علی عدونا، برای شیعیان ما نرم و ملایم است، برای دشمنان ما خشک است. ببین این خیلی مهمه، این نسبیت، یعنی این روغن میشناسه طرف شیعه است یا مخالف است. شیعه برای او نرم میشه، برای سنی میشه مثلا خشک. چقدر این روغن ولایه. بله فرمایید که خود به خود، برای این چیزی نیست که عقل بشر به این برسه به این زودی که این بتونه تشخیص بده این شخص مثلا موافقه یا مخالف، شیعه است یا مخالف است. برای شیعه بله زمان را تشخیص میده، هوا سرد میشه گرم میشه، یابسون خشکی یعنی خشک، یابسون یعنی باعث خشک شدن پوست بدن، ترک میکنه، پوست میندازه، چهره شده خراب میکنه، حالت انتقامی داره از مخالفین. خشک یابسون علی عدو، لین لشیعتنا، برای شیعان ما نرم است، ملایم است، باعث نرمی پوست، شادابی پوست، فوائدی که انتظار داره برای شیعان حتما خواهد داشت، ولی برای دشمنان ما خشک است، پوستشون رو خوش میکنه، مبتلا به پوست ریزی میشن، مبتلا به ترک پوست میشن، مبتلا میشن به پوست خشک و زشت میشن. بیشتر مراد روغنشه. ولو علم الناس ما فی الفنفسج، اگر مردم بدانند بنفشه چه خاصیتی داره، لقامت بله لقیمت اوقیت منه به دینار، هر اوقیه، اوقیه یعنی به نظرم 30 گرم الی 40-70 گرم، هر اوقیهش میشه یه دینار، یعنی یه مثقال طلا. هر اوقیه بنفشه یه مثقال طلاست. این از داروهای طلایی، ما یه سری داروهای طلایی داریم، اینها قیمتش با قیمت طلا برابری میکنه، یکی رو بنفشه است، یکی هم شنبلیله و یکی هم سنا، سنا که دو برابر قیمت طلاست. اینا طلایی هست، بته حلیل زرد هم هست. بله چی؟ بله بله این یابسن علی عدو. خیلی خوب، این یه روغن بود، روغن بنفشه. روغن بعدی روغن زیتون است. این اصل روغن، روغن زیتون، اصل روغن، روغن زیتون، این هم روغن پیامبران است، ولی روغن بنفشه روغن پیامبر ماست، روغن خاتم پیامبران. اون روغن زیتون روغن همه پیامبران بود. بله پایش روغن زیتون برای مالیدن ظاهری، در درون روغن کنجد است. روایتی داریم بله از امام صادق صلوات الله و سلم، ما کان دهن الاولین الا زیت، روغن گذشتگان چیزی جز روغن زیتون نبوده. قرآن هم تصریح داره، و شجرتون فی طور سیناء تنبت بالدهن و صبغ للآکلین، دهن یعنی روغن مالی، خوردن نیست، روغن مالی، به دلیل اینکه صبغ هم گفته، صبغه یعنی خوراک، روغن خوراکی هم میشه ولی روغن مالی هم هست. تنبت بالدهن و صبغ للآکلین، در قرآن هم اشاره شده این روغن اصلی همینه، روغن مالی برای روغن مالی، روغن اصلی روغن زیتون است و این روغن پیامبران، روغن گذشتگان است. روایت دیگری پیامبر فرمودن از زیت دهن الابرار روغن نیکان است و ادام الاخیار، دهن یعنی روغن مالی، ادام یعنی خوراکی، خوراک اخیار است، خیرین. بله، بورک فیه مقبلا و بورک فیه مدبرا انغمس فی القدس مرتين. این بورک فیه مقبلا و بورک فیه مدبرا یعنی چی؟ میگن که میوه ها به طور کلی، کل الثمار یا الفاکهه فی اقبالی ها، در روایات میوه وقتی اول فصلش بشه بخورید شفاست، آخر فصل که بشه خوردن ضرر داره. فقط در اقبالش مبارک است، در ادبارش یعنی در آخر فصلش برکتی نداره بلکه ضرر داره. ولی روغن زیتون اینچنین نیست، در اقبالش مبارک است، در آخر فصلش هم مبارک. بورک فیه مقبلا و بورک فیه مدبرا، در همه حال خوبه. انغمس فی القدس مرتين، این نشانه قدس یعنی چی؟ قدس یعنی پاکی، قدس یعنی برکت. انغمس فی القدس مرتين یعنی این مبارک است دو برابر، دو مرتبه، دو برابر مبارک است. اگر چیزهای دیگه مبارکند و برکت دارند، این دو برابر، چون دو مرتبه در قدس غوطه‌ور شده. انغمس فی القدس مرتين. خیلی خوب، این هم روایت پیامبره. بله، میوه زمستان باید خورد. حالا اون مناطق دیگه حساب جداست، ولی قانونش این است که میوه تابستانی هست، میوه زمستانی هم هست. مرکبات و سیب مال زمستانه دیگه، از اون جوان شروع میشه دیگه تا آخر. دلیل داره، چون راجع به روغن پای کنجد داریم در روایات پیامبر زمانی که مبتلا به میگرن میشدند، روغن جلجلان، روغن کنجد در بینی میریختن، در بینی میریختن. به همین جهت ما میگیم باید پایش کنجد است، چون کنجد خودش برای میگرن و بیماری های سر خوبه. بنفشه هم بهش اضافه میشه، از اثرش مضاعف میشه. اون هم اثر داره، ولی به اندازه اون، او اثرش مضاعفه، چون روغن کنجد میگرن را درمان میکنه و چون بنفشه است هم میگرن را درمان میکنه. دو چیز با هم متحد میشه. بله، روغن، نه روغن زیتون این خاصیت نداره، مو را زیاد نمیکنه، مو را تقویت میکنه و جلو بیماری های مو را میگیره. سفیدی مو، اگر روغن وحشی باشه، روغن زیتون وحشی، سفیدی مو را سیاه میکنه. مو اگر سیاه، اجازه نمیده سفید بشه. این خاصیت ها را داره. بله، دیگه یه مدتی باید استفاده بشه، ولی مؤثره واقعا. اگر روغن وحشی باشه، اگر روغن وحشی باشه، عرض کردم خیلی ها پیغام میفرستن تشکر میکنه، موهای سفید شده طلایی مثلا، شده مشکی. بله، اونم خوبه، روغن بادام خوبه، روغن فندق خوبه، روغنایی که در روایت ذکر شده. روایت دیگر از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید ادهنو بالزیت، روغن مالی کنید با روغن زیتون. ببین کلمه زیت در عربی یعنی روغن زیتون، زیت یعنی زیتون. حالا گاهی کلمه زیت برای دیگر روغنا اطلاق میشه، ولی با قرینه. اصل کلمه زیت یعنی روغن زیتون است. میفرماید که ادهنو به زیت، روغن مالی کنید با زیت، روغن زیتون. و اعتدمو به، این را بخورید، با نون بخورید. فانهو دهنت الاخیار، زیرا این روغن خیرین است، اخیار. و ادام المصطفین، این ادام است، خوراک است. خوراک و خورشت برگزیدگان مسحت بالقدس مرتين، با قدس و پاکی و برکت دوبار مسح شده. بله، مسحت بالقدس مرتين بورکت مقبله و بورکت مدبره، لا یضر معها داء، هیچ آسیبی، هیچ ضرری، هیچ بیماری مانع روغن مالی و روغن خوردن نمیشه. لا یضر معها داء، هیچ آسیبی، هیچ ضرری، هیچ عوارضی هم ندارد. خب حالا شاید راز و ترازهای متعددی روغن زیتون داره. یکی از رازهاش اینه، شاید کسی فکر کنه اگر روغن مالی کنه میکروب جذب بشه مثل هر روغن دیگر، هر غذای دیگر، ولی روایت برعکس این دلالت دارد. روایتی از پیامبر داریم در وصیت پیامبر به حضرت امیر صلوات الله و سلام فرمود یا علی کل زیت. ببینید پیامبر به حضرت امیر امر میکنن که روغن زیتون بخورن. این نشانه این که خیلی خاصیت داره، خیلی عظمت داره، خیلی اهمیت داره. یا علی کل زیت ودهن به، روغن مالی کن. فانه من اکل زیت زیرا، کسی که روغن زیتون میخورد و ادهن به و روغن مالی کند، لم یقربه الشیطان 40 یوما، 40 روز شیطان نزدیک او نمیشه. 40 روز، ببینی خیلی معنای مهمی است. خب امروز برای شیطان ما در که جلد اول ثابت کردیم که شیطان همون میکروب و ویروس یا بالاخره یکی از اقسامش شیطان است، میگه میکروب و ویروس 40 روز نزدیکش نمیشه. اگر ما امروز ببین بشر هنوز در بحث میکروب و ویروس خیلی عقب است، خیلی جهل داره. یکی از روش های دور کردن میکروب و ویروس از بدن روغن مالی با روغن زیتون و خوردن روغن زیتون. هر دو با هم. البته هر کدوم خصوصیت خودش داره، یعنی اینجور نیست که هیچ این یک هر کدومش خصوصیت نداره مگر اون دیگری هم باشه. نه، هر کدوم خصوصیتش داره، چون هر کدوم دلیل خاص خودش داره. هم البته قرآن هر دو رو با هم فرمودن، تم بو تو به دهنی و صبغ للاکنین، هم روغن مالی هم خوراک. خیلی خوب، ولی اینجا استفاده بشه. بله این شیطان دور میشه. این یه چیزیست که هنوز بشر اینا نمیفهمه که روغن زیتون میکروب را دور میکنه از بدن و جلو بیماری میگیره. این هنوز عرض کردم خیلی از مسائل میکروب و ویروس و بحثای ژنتیک بشر به اون هنوز نرسیده، 500 سال دیگه هم نمیرسه. به جای استفاده از مواد شیمیایی و از این باکتریال ها و این باکتری کش های، به جای استفاده از این مواد شیمیایی از روغن زیتون استفاده بشه. اگر کسی واقعا میخواد بدنش بله التهابی، عفونتی، باکتری، میکروبی نزدیکش نشه، به جای استفاده از این سوربیتول و نمیدونم از الکل و چیزهای دیگر به عنوان تعقیم کننده و میکروب کش و ضد عفونت و التهاب، به جای اون از روغن بنفش زیتون استفاده کنه. بله؟ شاید البته شاید اطلاق هم داشته باشه روغن زیتون؟ این که روغن زیتون الان که با فشار این را کارهایی دا انجام میدن، ولی بعضی دو روش هست، یه روش سنتی و خانگی است، یه روشی هست که امروزه با دستگاه روغن میگیرن. دستگاه هست مثل دستگاه های آبلیمو گیریه، الان اینجا هم هست ولی کمه. ولی شام من دیدم، توی شام اونجا مغازه های تو لبنان مغازه هایی هست، مردم زیتوناشون رو میارند و همونجا میریزن تو دستگاه، از اون بر روغنش میاد بیرون. خیلی خوب، این بحث همون شد. بحث بعدی روغن بان است. متاسفانه بان اینجا گیر نمیاد، فقط تو عربستان هست، شاید کشورهای دیگه هم باشه. بان اگر بشه اینجا بیارند و بکارند در مناطق گرمسیر خیلی خوبه. روایتی از امام صادق میفرماید نعم دهن البان، خیلی چقدر خوب است روغن بان. و بله البته به مرتبه روغن بنفشه نمیرسم. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه ذکر البنفسج و فضله، متعرض روغن بنفشه و فضل اون است، ذکر کردن یاد کردن. فقط ذکر البنفسج، اینا رفقا اصحاب ذکر کردن بنفشه و فواید بنفشه و برتری بنفشه. امام فرمود نعم الدهن البنفسج، چقدر خوب است روغن بنفشه. ادهنو به، روغن مالی کنید با روغن بنفشه. ف ان فضله على الادهان، برتری او بر دیگر روغن ها که فضلنا على الناس، مانند برتری ما بر دیگر مردمان است، برتری معصوم بر انسان های گناهکار. خیلی خوب. والبانو دهنون ذکر، روغنبان هم روغن ذکریست، روغن نر، والا ذکر بشه معنا رهنون ذکر. والبانو دهنون ذکر، بله والبانو دهنون ذکر، نعم الدهن البان، چقدر خوب است روغنبان. و انهو لیعجبنی الخلوق، خلوق از خلوق خوشم میاد، خلوق یه جور عطری. خب اینجا اهمیت بان از این جهت است که اهمیت بان از این جهت در مصاف روغن بنفشه ذکر شده، علاوه بر اون هم میفرماید که این روغن ذکر هست. حالا این روغن ذکر به چه معناست؟ خصوصیت مردانه دارد، روغن بان خصوصیت مردانه دارد. حالا یه حال، حالا خصوصیت بله؟ شاید بله. بان یک گیاهی در عربستان می روید، یه دانه هایی داره، دانه هاش روغنش می گیرن. در کتاب قاموس فیروزآبادی درباره روغن ذکر انه ان ذکورت الدهن ما لیس له روعان، نر بودن روغن یعنی روع نداره. روع نداره یعنی چی؟ حالا روع، خیلی کلمه روع معلوم نیست. روع یعنی شاید به معنای هراس، به معنای ترس، راعی روعو، حالا شاید به این معنی باشه. روع نداره. فی روعی، بله روعی یعنی در درونم، در خلدم، فی خلدی. روع یعنی خلد، به معنای خلدم میاد. حالا روع اینجا به چی معناست؟ حالا یه حلن، حالا اینه باید روش کن. بان معادل فارسی نداره، همون بان است، چون توی اینجا نیست. بله عربستان به اسم بان، اینا گیاهیست هست خود روه به نام بان. نه نه بان، بانه اسمش بانه. خیلی خوب، حالا این بحث تمام شد. خوب روغن بان هم معلوم میشه از روایات این است که به انسان یک شکل و قیافه‌ای میده که دیگران نسبت به او نظر مثبت خواهند داشت و از او مثلا یه هیبتی میده، از او حفظ میکنه. روغنی که انسان را حفظ میکنه، حتی در روایت تعبیر شده به اینکه حرز است، روغن بان روغن حرز محسوب میشه. روایتی داریم از پیامبر میفرماید من ادهن بدهن البان، کسی که روغن مالی کند با روغن بان، ثم قام بین یده سلطان، سپس بیست روبروی سلطان پادشاه، لم یضره باذن الله تعالی، آسیبی بهش نمیزنه، ضرری به او نمیرسونه. به خاطر همه روغن مالی، ببین چه تأثیراتی دار. همه روغن مالی، روغن مالی چه کارایی میکنه؟ اگر سلطان میخواد از کسی مثلا انتقامی بگیره، سرزنشش کنه، مشکل براش درست کنه، ضرری بهش برسونه، اگر روغن مالی کند با روغن بان، این مشکل را برطرف میکنه. این چیزها، میکانیزمش، فعلش، انفعالاتش، کی میخواد بشر به اون برسه، خیلی کار دار. روایت دیگر از حضرت امیر میفرماید نعم الدهن دهن البان، چقدر خوب است روغن بان. بله نعمت هو حرز و حرز است و هو ذکر نر است و امانون من کل بلا ایمنی از هر بلا فدهنو به روغن مالی کنید با روغن بان فان الانبیا کانو یستعملونه زیرا پیامبران از روغن بان استفاده می کردن حرز است و ایمنی است ایمنی از هر خطری ایمنی است از درنده از گزنده ایمنه ایمن میکنه از سلطان ایمن میکنه حالا این چیزا هنوز اینا خام است بحث نشده حالا ممکنه بعضی چیزا بحث شده متعرض شده مردم میفهمن ولی این که روغن بان به عنوان یه حرز یه محافظ یک ایمن دهنده است و ایمن کننده است این هنوز مطرح نشده میکانیزمش چیه که انسان را ایمن میکنه از کل ضررهاست هنوز من ندیدم تابیدنم در حقیقته هنوز ندیدم نه خب در لغت معنا شده دیدیم فی روزآبادی میگه دهن ذکر یعنی لیس فیه روعان اگر به تنهایی بود شاید ولی اون روایت قبلی و هو دهنون ذکر دهنون ذکرون که نمیشه گفت بله بله نه میگه روع نداره لیس فیه روعون یعنی به نظرم که این نظر طرف مقابل را جلب بکنه و از او نمیترسه لیس فیه روعون یعنی ترس درش نیست یعنی سلطان از این آقا خلاصه بدش نمیاد ترسی حراسی از او نداره که ازش انتقام بگیره میگه این الان مهم نیست هیچ ضرری برای من نداره مثل میزنم لیس فیه روعون ترسی حراسی در اون نیست شاید بین من میشه کار کرد در این زمینه علی حال بحث بعدی روغن زنبق روغن زنبق هم خیلی در روایات تاکید شده به عنوان دارو و درمان هم مطرح هست پیامبر می فرماید انه لیس شیء خیرا للجسد من دهن الزنبق چیزی نیست که برای بدن بهتر از روغن زنبق جسد البته شاید مراد به جز سر جسد می فرماید جسد یعنی بدون به جز سر و گردن باقی بهش میگن جسد لیس شیء خیرا للجسد من دهن الزنبق یعنی رازقی اسم زنبق هم رازقی میگن رازقی هم بهش میگن زنبق هم میگن یا رازقی میگن بله. رازقی گلهای سفید خیلی خوشبو معطر اینجا من ندیدم توی عراق تو خوزستان هم هست بله همینجا تو قوم هم هست ها؟ بله ریشش درمانیه اگر باشه خیلی خوبه این فرماید که البته بیشتر تهیه روغنش و دارو از ریشش نه از گلشه ریشش درمانه روغن ریشه است خلاصه این ریشه را باید آسیاب کنند و بجوشونند و بعد روغن اضافه کنند به شرط روغن زیتون یا روغن کنجد اضافه کنند و دوباره رو آتش بذارن کل آبهاش از بین بره و روغن به تنهایی بمانه البته یه روز اول باید بخیسونن حالا بیشتر قسمت درمانیش ریششه حالا گلش هم به نظرم شاید هم تأثیر داره حالا میفروشن این اکعات فروشن روغن رازقی هم میفروشن دیدم البته به اسم رازقی به اسم زنبق نمیگن نه اون که معروفه دیگه این شمشید مسلمی است که بله ایرسا این همون ایرسا است در فارسی ایرسا آسمانجونی سوسن آسمانی هم میگن این اسماشه در شعرهای مختلف فرق بکنم در یه روایت دیگری از ابن عباس از پیامبر فرمود که لیس شیئون خیرن لجسد چیزی نیست که برای بدن بهتر باشه از رازقی قلت و من رازقی سوال کردم رازقی چیز قال زنبق گل ایرسا خود ایرسا
روایت سوم از امام صادق صلوات الله علیه فرمود الرازقی افضل ما دهنتم به الجسد، بهترین چیزی است که بدن را با اون روغن مالی کنید روغن زنبق است، روغن ایرسا. خب حالا ما روایاتی خوندیم که بهترین روغن روغن بنفشه است، اینجا هم میخونیم که بهترین روغن روغن زنبق، روغن ایرسا. جمع بین روایت به چی شکل است؟ یا تقیید بزنیم بگیم بهترین روغن نسبت به همه روغن ها رازقی بجز بنفشه، بنفشه بالاتر است، چون بنفشه قابل مقایسه، هیچ روغنی قابل مقایسه به با روغن بنفشه نیست. یا این که بگیم این برای بدن جسد، برای روغن بنفشه برای سر، برای موها، برای بینی، برای این، بالاخره باید جمع کنیم بین این روایات یا به این شکل. روغن بعدی روغن خیری، روغن شبو. بله جسده، جسد بله، بجز سرم هست، سرم شامل نمیشه. ببینید ما اینها در مورد تعیین کدوم قسمت گیاه درمانه است، اینها دیگه عرفیه، وقتی ائمه بیان نمی کنن یعنی اینی که شایع است بین مردم و معروف بین مردم درست، اگر اشتباهی بود ائمه بیان می کردن. ببین این گرم و سرد، ببین مردم طبیبان ما میگن سرده، امام اینجا دیگه سکوت نکردن، فرماید این طبیبان شما گفتن اشتباهه، در زمستان گرم است در تابستان سرد. ببین این اینجوریه برخورد ائمه با این قضایا به این شکله. اگر اینی که معروف بین مردم درسته همونه روی اون حساب بکنن، اگر اونی که بین مردم معروف است اشتباس بیان بکنن. نه ریش در درمان ریش است. الان هیچ مغازه‌ای هیچ عطاری نمیری بهت گل رازقی بده، بگو ایرسا، فورا ریشه ایرسا رو میداره به شما. معروفه بین مردم همه جای دنیا نه فقط اینجا، ریشش درمانه. دهن خیری روغن شبو، بل روغن ایرسا، روغن ها زنبق، بل ایرسا هم زنبق. ایرسا باید بخیسونید به مدت 24 ساعت و تعصیاب کنید، بخیسونید به مدت 24 ساعت، بعد هم بعد از خیساندن بذارید رو آتش، دو سوم آبش کار بره، از بین بره. وقتی دو سوم آب از بین رفت روغن روش میریزید، روغن بیاد روش، بعد بذارید رو آتش، بذارید رو آتش اون بقیه آب هم از بین بره، روغن خالی بمونه. این روغن خالی روغن ارساس. صاف کردید بعدا صاف کنید، میشه بعدا هم صاف. نه دیگه تو آب خیسونده شده دیگه روغن نمیگیره، 24 ساعت تو آب نخیسوندی شما، اگر بخیسونی پر از آب میشه، حالت اشباع پیدا میکنه، دیگه روغن به خودش نمیگیره. خیلی خوب، از امام بزن روغن زیتون یا روغن کجا؟ بله. بعدش هم روغن خیری، روغن شبو، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه ذکر دهن البنفسج، روغن بنفشه یاد کردن، فزکاهو، از ایشون تعریف، از روغن بنفشه تعریف کرد. ثم قاسم اسم المود و ان الخیری لطیفون، خیری روغن خیری هم لطیف است، اونم خوبه، ولی اصل بنفشه است. روغن بعدی روغن کنجد، جلجلان، جلجلان یعنی سمسم، سمسم یعنی کنجد. بله روغن خیری شبوه، این چون گل شبو مراده، تهیه گل سرده، روغن گل سرده، روش روغن میریزید یه مدت، یا ماهی مثلا برا رها میکنید، بعد هم حالا اگر دوباره گلش عوض کنید مرتب چند بار انجام بدید این کار تبدیل به روغن شبو بر. و اما روغن کنجد روغن سمسم روایتی وارد شده که پیامبر کان اذا اشتکا رأسه زمانی که مبتلا به سردرد می شدن استعطا به دهن الجلجلان با روغن کنجد در بینی می ریختد به دهن الجلجلان و هو سمسم ای همون کنجد است روغن کنجد. خیلی خوب. البته در روایات گاهی میاد روغن جل جل یا جل علای جل درسته روغن جل. بند اول فکر میکردم این جل مختصر جلجلان اختصار میکنند در انگلیسی به خصوص به جای کل کلمه همه حرف اولشه بذاره یا حرف اول دومشه. من گفتم این روغن جلجلان ولی بعد وقتی فکر کردم گفتم فهمیدم نه جل یعنی همون گل گل سرخ همون گل ولی چون عربی گه نداره جل میگه روغن جل این روغن گل است. به همین جهت اینجا مستقلا اشاره نشده روغن گل هم روغن خوبی است و خیلی تعریف شده در روایات فواید زیادی داره درمانهای زیادی حساب بشه درمان زیاد درمان درمان مطرح شده روغن گل هم هست ورد هست میاد وردم میاد جلم میاد به اسم فارسیش میاد اون گل سرخ گل محمدی با گل سرخ تفاوتی داره. گل محمدی رنگای مختلف داره سفید داره زرد داره قرمز داره صورتی داره و برگای کاسه برگ درشتی داره برگهای درشتی داره ولی روغن گل سرخ برگهای ریز و سرخ رنگ است. این همونی که ازش گلاب میگیرن صد پر هم بهش میگن چون پر زیاد داره. نه همون گل سرخ شما اگر ببینید اینا ببین اگر گل محمدی اصلا نمیشه که ازش گلاب گرفت چون یک بوته گل محمدی 3-4 تا گل میده بیشتر نمیده ولی این ظرف این یه فصلی این گل سرخ روندش به خصوص یه فصلی ببین هزاران گل میده یه بوته. بله همینه این ولی این گل محمدی که ببینید تو باغچه ها هر ماهی یه گلی در بیار محمد. حالا ببینید این گل سرخی که خشکش تو بازار بفروشد برگای ریز داره نیست بله نه 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 فصل داره بله بله ببینید روغن با گل محمدی همه فصل ها هست بیشتر تابستان و مثل تابستان ولی اون گل سرخ 10 روزه خیلی 10 روز یا 20 روز نه ببینید شما الان مراجعه عطاریا مراجعه کنید گل سرخ میفروشن برگای ریز است محمدی برگای درشتیه این برگ ریزیه نمیدونم حالی همون صدفر است خلاصه بهش میگن صدفر بفرماید وقت تموم شد ما بخواستیم بیشتر بخوریم